به نام خدا، بازاریابی فصل سوم، محصول. به طور کلی بخش بازاریابی شرکت بعد از انجام تحقیقات بازاریابی و مشخص کردن مشتریان بالقوه و نیازهای بیمه ای اونها، باید درباره عناصر مربوط به آمیخته بازاریابی، یعنی نوع محصولی که باید ارائه بشه، قیمت یا نرخ حق بیمه، چگونگی ارتقای بیمه نامه و نهایتاً اینکه چطور باید اون رو در دسترس مشتریان قرار داد، تصمیم گیری کنه. در این فصل اولین عنصر یعنی توسعه محصول و یا پوشش بیمه ای رو مورد بحث قرار میدیم. در همین راستا اول به دلایل و الزامات اصلاح و توسعه محصول و همچنین مراحل اجرایی کردن اون با در نظر گرفتن دوره زنگی محصول اشاره میکنیم و در ادامه با توجه به توسعه فناوری اطلاعات در جوامع امروزی، کاربرد این تکنولوژی در توسعه محصول رو هم با هم مرور خواهیم کرد. در بخش پایانی مطالب هم ضمن اشاره به استراتژی محصول بازار، تأثیر کیفیت محصول و ارائه خدمات بر بازاریابی رو بررسی میکنیم. محصول ممکن است از طریق اصلاح قرارداد موجود یا با معرفی قرارداد جدید بیمه‌ای از طرف شرکت بیمه ارائه بشه. در هر حال سعی در به دست آوردن برتری رقابتی بر سایر شرکت‌ها از طریق نوآوری محصول یا به صورت پاسخی به محصول جدید ارائه شده توسط رقیبه که به عنوان تقلید محصول شناخته شده. اصلاح محصول. اصلاح محصولات جدید به دلایل مختلفی صورت میگیره. مثلا برای عرضه محصول جدید از طرف رقبا، تغییر محیط بازاریابی بعد از ارائه پوشش جدید بیمه‌ای، رفع مشکلات ایمنی موجود، کاهش یا رفع شکایات و نواقص مربوط به اون، تغییر ویژگی‌های ظاهری و اضافه کردن ویژگی‌های جدید. به هر حال شرکت از طریق اصلاح محصول یا قرارداد بیمه باید بیمه گذاران بالقوه را متقاعد کنه که قرارداد ارائه شده یا اصلاح شده بهتر از محصولات رقبا است. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف ارائه پوشش‌های متفاوت یا شرایط اضافی در بیمه نامه هاست. گاهی اوقات شرکت‌ها با تغییر نام یک محصول هم به این هدف می‌رسند. مثلا در سال 1990 یک شرکت بیمه عنوان پوشش بیمه درمان دائم رو به از کار افتادگی بلند مدت تغییر داد، چرا که نتایج تحقیقات انجام شده نشون داده بود که 70% از افراد مصاحبه شده معنی بیمه درمان دائم رو نمیدونن. نوآوری محصول. معرفی محصولات جدید قسمت مهمی از استراتژی بازاریابی شرکته. شرکت‌ها از این طریق میتونن نسبت به تقاضای بیمه برای ریسک‌هایی که در حال حاضر پوششی برای اونها در دسترس نیست، اقدام کنن و قرارداد ویژه‌ای رو قبل از اینکه رقبای اونها امکان ارائه اونو داشته باشن، مهیا کنن. با توجه به اینکه معرفی محصول جدید بیمه‌ای در مدتی کوتاه‌تر از معرفی یک محصول تولیدی صورت می‌گیره، به همین خاطر اگه این نوآوری همراه با موفقیت باشه، برتری به دست اومده توسط این شرکت فقط برای مدت زمان کوتاهی ادامه داره. این نکته مهم رو باید موقع معرفی یک محصول جدید در نظر داشت و تمام کانال‌های بازاریابی رو از اون آگاه کرد. به طور مثال فرم پیشنهاد و مواد تبلیغاتی رو قبل از اینکه توسط رقبا کپی برداری بشه باید در اختیار شبکه فروش قرار داد. ارائه یک محصول جدید در بازار رقابتی خودش یه سری مشخصات داره. مثلا اینکه در مقایسه با محصولات موجود تازه به نظر بیاد یا از نظر شرکت تازگی داشته باشه، یعنی به صورت نوآوری کامل یا اصلاح شده عرضه بشه، و یا اینکه از نظر مصرف کننده تازگی داشته باشه. از جمله دلایل نیاز به توسعه محصول جدید هم میشه به این موارد اشاره کرد: تغییرات سریع در وضعیت رقبا توی بازار، استفاده از تکنولوژی جدید، تمایلات مشتریان و نیاز شرکت به توسعه محصولی جدید. لازم به یادآوریه که ارائه محصولات جدید همیشه همراه با موفقیت نیست و به همین خاطر باید عواملی که باعث عدم موفقیت یک محصول جدید در بازار میشه رو شناسایی کرد. عدم موفقیت محصول جدید در بازار هم دلایل مختلفی داره، از جمله کمبود ایده های مهم، وجود بازارهای کوچک، گرانی فرایند تولید، کافی نبودن سرمایه و کوتاه بودن عمر محصولات موفق. هرچه ایده های جدید بیشتر باشه، امکان موفقیت شرکت در ارائه محصول جدید هم بیشتره. به همین خاطر باید منابع مختلف ایده یابی مثل منابع داخلی شرکت، مشتریان، رقبا و فروشنده ها رو مورد توجه قرار داد. توسعه و عرضه محصول جدید هم مراحل مختلفی داره. مرحله اول ایده یابیه که منبع اون هم میتونه از منابع داخلی شرکت، مشتریان، رقبا و فروشنده ها و یا تحقیق بازار باشه. در مرحله بعدی ایده ها تصفیه میشن و بهترین ایده ها با توجه به امکانات و محدودیت های شرکت انتخاب میشه. مرحله سوم که عنوانش توسعه و آزمایشه، محصول جدید بر اساس ایده انتخاب شده آزمایش میشه. در گام بعدی استراتژی بازاریابی توسعه داده میشه، یعنی اندازه مورد نیاز، ساختار و رفتار بازار بررسی و قیمت، میزان، تولید، نحوه توزیع، بودجه بازاریابی تعیین میشه و نهایتاً تمهیداتی برای فروش بلند مدت و استراتژی آمیخته بازاریابی پیش بینی میشه. در گام پنجم باید وضع تجاری و موقعیت محصول در بازار بررسی بشه. متعاقب اون و در گام بعدی توسعه محدود و آزمایش بازار باید انجام بشه. در این گام محصول به صورت محدود عرضه میشه تا پاسخ بازار مورد بررسی قرار بگیره و نهایتاً در گام آخر محصول تجاری سازی میشه، یعنی در صورت کسب پاسخ مثبت در گام قبل محصول به صورت تجاری عرضه میشه. توسعه محصول در شرکت‌های بیمه شرایط خاصی رو ایجاب می‌کنه. توسعه محصول در این شرکت‌ها بر اساس نیازهای مشتری و نقطه نظرات اون نسبت به موقعیت شرکت در بازار تعیین میشه. مرحله بعدی مربوط به توسعه عناصر آمیخته خدمات در جهت اهداف تعیین شده شرکت و ارائه محصول با شرایط مورد نظر. به طور مثال یکی از شرکت‌های بیمه در فرایند توسعه محصول خودش دو عصر رو مد نظر قرار داده. اصل اول اینه که محصول ما به عنوان ابزاری در دست کارکنان ماست، نه بالعکس. یعنی اینکه وقتی محصول رو به این صورت مطرح کنیم نیازی به جستجو برای بهترین محصول نیست، بلکه باید شرایط رقابتی در بازار رو برای ارضای مصرف کننده های مختلف با نیازهای مختلف فراهم کرد. اصل دوم هم اینه که کارکنان ما بهترین ابزار فروش رو در اختیار دارن. وقتی توجه اصلی ما معطوف به اثرات متقابل با مشتری باشه، بدیهیه که کارکنان ما باید علاوه بر محصولات خوب، بهترین حمایت ممکن در تمام زمینه‌های خدماتی، هم از داخلی و خارجی رو هم داشته باشند. دوره زندگی محصول. مراحل مختلفی در دوره زندگی یک محصول وجود داره که توی این مراحل فرصت‌ها و تهدیدهای مختلفی در بازاریابی شرکت به وجود میاد. در مرحله اول که مرحله معرفیه، فروش رشد ناچیزی داره و در واقع رقابتی وجود نداره، چرا که محصول برای اولین بار به بازار معرفی میشه. توی این مرحله هزینه های تبلیغاتی و معرفی خیلی بالاست و به این لحاظ سود قابل ملاحظه‌ای وجود نداره. هدف اصلی بازاریابی در این مرحله آگاهی هرچه بیشتر عموم نسبت به محصول جدیده. در مرحله بعدی که مرحله رشد، پذیرش بازار خیلی بالاست و فروش در حال رشد، ولی هنوز سوددهی ملموسی وجود نداره. هدف بازاریابی تاکید بر تمایز این محصول از سایر محصول است. رقابت رو به افزایش و شبکه توزیع در حال توسعه است. تبلیغات در این مرحله با هدف تاکید بر مزایای رقابتیه. در مرحله بلوغ و اشباع رشد فروش آهسته تره، چرا که اکثر خریداران بالقوه پوشش داده شدن. از خصوصیات این مرحله اینه که هزینه های مربوط به مراحل معرفی و رشد مستهلک شده، سوددهی کاملا محسوس و رقابت به حد اکثر میرسه. هزینه بازاریابی در این مرحله حفظ وفاداری مشتری به محصول و هدف تبلیغاتی شرکت ایجاد تصور ذهنی و جهت دهنده در مشتری. و نهایتاً مرحله افوله که در این مرحله فروش در حال افوله و محصول مطلوبیت خودش را از دست داده و با محصولات پیچیده تر و کامل تر جایگزین میشه. سود رو به کاهشه و هزینه های بازاریابی و تبلیغات با هدف حفظ سهم بازار ادامه پیدا میکنه. هدف بازاریابی در این مرحله کاهش هزینه و حذف محصول از خط تولید و رفتن به دنبال محصولات جدیده. علاوه بر 4 مرحله ذکر شده و قبل از مرحله معرفی، مرحله دیگه‌ای هم وجود داره که به نام مرحله توسعه محصوله. در حقیقت این مرحله اختصاص به طراحی محصول بر اساس نیازهای اعلام شده مشتری است. فعالیت‌های انجام شده در این مرحله به صورت غیرعلنیه و بدون اطلاع رقبا صورت می‌گیره. برای حصول اطمینان از موفقیت در ارائه محصول جدید به بازار، باید مراحل فوق در حداقل زمان ممکن صورت بگیره. چرا که معمولاً هم رقابت و نوآوری در بازار رو به افزایشه و هم تغییرات سریع محیطی رو داریم و هم به مرور زمان استفاده از تکنولوژی‌های برتر مطرح میشه. کاربرد تکنولوژی اطلاعات در توسعه محصول. موضوع بعدی مورد بحث کاربرد تکنولوژی اطلاعات در توسعه محصوله. تکنولوژی اطلاعات رو میشه در فرایند محصول به کار برد. تغییرات در سیستم‌های مالی و فرصت‌های موجود برای محصولات جدید با هدف کاهش دوره زندگی محصوله. اکثر محصولات بعد از یکی دو سال در حال تغییرند. به طور مثال، بیمه‌نامه‌های خانواده مکرراً طراحی مجدد میشن و انواع جدید بیمه‌نامه‌ها جایگزین اونها میشه. سرعت راه اندازی این طرح‌ها رو به افزایشه، به طوری که طراحی و راه اندازی محصولات بیمه جدید در 3 تا 6 ماه صورت میگیره. اگه جنبه‌های مشترک فرایند محصول در سیستم کامپیوتری شرکت تلفیق بشه، میزان عملیات مورد نیاز برای ارائه محصول جدید به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کنه. محصولات جدید به یکی از 3 روش استفاده از سیستم‌های موجود یا توسعه سیستم‌های تخصصی جدید و یا استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری توسعه یافته توسط مراکز نرم‌افزاری که به طور مشترک با سایر شرکت‌ها و بر اساس مشارکت در هزینه صورت می‌گیره تولید می‌شن. توسعه محصول در رابطه با ارتباطات شبکه‌ای با واسطه‌ها نیز خیلی اهمیت داره. محصول یک شرکت ممکن از نظر میزان خدماتی که واسطه های شرکت به مشتری ارائه میدن مورد قضاوت قرار بگیره. از طرف دیگه این موضوع تابع میزان خدماتیه که بیمه‌گران در اختیار واسطه های فروش قرار میدن. استراتژی محصول بازار. برای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی محصولات بیمه‌ای، شرکت‌ها معمولاً یکی از 4 استراتژی محصول بازار رو انتخاب می‌کنن. اولیش استراتژی نفوذ در بازاره که شامل فروش محصولات موجود به مشتریان موجود یا همون بیمه گذارانه. این فروش میتونه شامل افزایش سرمایه بیمه شده یا قسمت‌های اضافی به بیمه نامه و یا مزایای اضافی تحت بیمه نامه‌های گوناگون اشخاص هم باشه. استراتژی بعدی توسعه محصوله که شامل فروش بیمه نامه‌های موجود و جدید به مشتریان موجود یا همون بیمه گذار است. به طور مثال فروش بیمه نامه عمر و پسنداز جدید به بیمه گذاران بیمه شخص ثالث. سومین استراتژی مرسوم توسعه بازار. اساس این استراتژی تمرکز روی ارائه بیشتر محصولات موجود به مشتریان جدیده که شامل افزایش سهم بازار یا فروش بیمه نامه ها به افرادیه که فاقد پوشش بیمه ای هستند و نهایتاً استراتژی تنوع گراییه که شامل فروش محصولات جدید به مشتریای جدیده. در این حالت ریسک پذیری بیشتری مطرحه، چرا که هم مشتریان و هم محصولات جدید ناشناختن و به همین خاطر برای بررسی تقاضای بالقوه تحقیقات دقیق بازار مورد نیازه. 2 تا استراتژی اول که مبتنی بر بازاریابی برای مشتریان موجوده بهترین موقعیت رو برای مشتریابی فراهم میکنه. به همین خاطر واسطه‌های فروش باید از این فرصت برای حفظ بیمه‌گذاران و فروش هرچه بیشتر محصولات شرکت استفاده کنند. کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان. موضوع بعدی بحث کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتری است. در گذشته کیفیت منحصر به ویژگی‌ها و صفات فیزیکی محصول نظیر استحکام و قابلیت اعتماد بود. ولی در حال حاضر تعریف متفاوتی از کیفیت محصول عنوان شده. مثلا کیفیت عبارت از درج انطباق محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده. کیفیت محصول و یا ارائه خدمات نقش مهمی رو توی ایجاد مزیت‌های رقابتی، وفاداری مشتریان، تولید و عرضه محصولات متمایزتر، کاهش هزینه‌های بازاریابی و تعیین قیمت‌های بالاتر داره. خدمات مشتری هم شامل همه اموریه که شرکت برای رضایت مشتری و کمک به اون برای کسب بیشترین ارزش از محصول یا خدماتی که خریداری کرده انجام میده. ارائه خدمات به مشتریان طی 3 مرحله صورت میگیره. مرحله اول درک انتظارات مشتری است. مرحله دوم برقراری اولویت برای مشتری است و سومین مرحله هم تعریف اهداف خدمتی که بستگی به موقعیت بازار منحصر به فرد شرکت داره. بعضی از این اهداف اینا هستند: قابل فهم و دسترسی بودن برای مشتری، بیان کننده دقیق نیات شرکت و متمایز کردن شرکت از رقبا. ارزش افزوده. اکثر محصولات یا خدماتی که برای رفع نیاز از طریق مصرف کننده خریداری میشه دارای ارزش اضافه شده ای به محصول اصلیه. مصرف کننده ممکنه تضمین کیفیت از طرف فروشنده رو به عنوان ارزش اضافی کالاهای خریداری شده تلقی کنه. در هر حال با گذشت زمان خیلی از ارزش‌های اضافی برای مصرف کننده به صورت عادی در میاد و فقط در صورت نبودن این ارزش هاست که اهمیت اون مشخص میشه. این ارزش‌ها که ارزش‌های مورد انتظار مشتری برای شرکت به عنوان ارزش‌های ورودی به بازار شناخته میشن. به طور مثال ایمنی در پرواز خطوط هواپیمایی از خدمات مورد انتظار مشتری و به عنوان یک مزیت اضافی برای شرکت هواپیمایی به حساب نمیاد. این نوع ارزش هیچ گونه تمایزی که نشونه برتری عرضه کننده محصول نسبت به رقبا باشه در پی نداره. برای متمایز کردن محصول یا خدمات یک شرکت از سایر محصولات ارائه شده در بازار، باید ارزش‌های خاصی به عنوان ارزش افزوده به همراه محصول ارائه بشه که بتونه نیاز مشتری رو به طریقی متفاوت از سایر رقبا برطرف کنه. استانداردهای کیفیت و انتظارات مشتری. به طور کلی شرکت باید ابتدا دیدگاه روشنی از انتظارات مشتریش داشته باشه و استانداردهای کیفیت خودش رو در ارتباط با این انتظارات تعیین کنه. استانداردهای تعیین شده برای کیفیت محصول یک شرکت در مقایسه با انتظارات مشتری به 4 صورت دیده میشه. یکی پایین تر از کیفیت مورد انتظار مشتریه. بعدی در حد کیفیت مورد انتظار مشتریه. سومی تا حدودی بیش از حد انتظار که بعد از مدتی برای مشتری به صورت عادی در میاد و بالاخره کیفیت افزوده که کاملا دور از انتظار مشتری و تمایز شرکت رو از سایر رقبا نشون میده. برای روشن‌تر شدن موضوع نحوه برخورد یک شرکت بیمه با یک بیمه گذار شاکی در مورد عدم پرداخت به موقع چک مربوط به سرمایه بیمش در سررسید بیمه نامه رو در مقایسه با استانداردهای فوق بررسی می‌کنیم. اگه فقط چک پرداخت بشه این همون چیزیه که پایین‌تر از کیفیت مورد انتظار مشتریه. اما اگه پرداخت چک با عذرخواهی در مورد تأخیر همراه باشه کیفیت این خدمت در حد کیفیت مورد انتظار مشتریه. اگه پرداخت چک با عذرخواهی و همچنین پرداخت سود مدت تأخیر همراه باشه تا اندازه بیش از حد انتظار مشتری میشه و نهایتاً اگه پرداخت چک با عذرخواهی و سود مدت تأخیر و همچنین با هدیه‌ای به عنوان درک وضعیت نامناسب پیش اومده همراه بشه کیفیت این خدمت کاملاً دور از حد انتظار مشتری خواهد بود. به طور کلی تصمیم درباره چگونگی میزان کیفیت فقط در صورتی امکان پذیره که شرکت دیدگاه روشنی نسبت به مشتریان و انتظارات اونها داشته باشه. در فصل آینده به موضوع قیمت یا همون مبلغ حق بیمه می‌پردازیم. با تشکر از توجه شما.